السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. خوب عرض سلام و خسته نباشید به برادران عزیز. دوستان فرمودن که این جمع با چه سوز و گداز و با چه خلوص و تلاشی تشکیل شده. گفتن این بچه ها طلبه هایی هم که روزه استیجاری گرفتن، خرج تبلیغشون رو در میارن و گفتن که تو مدرسه شما نزدیک به 1000 تا هم از بچه های دانشجویی بودن که آمدن طلبه شدن. و این قبیل گزاره ها همه نشون میده که یه چنین جمع هایی یک جمع عقیدتیه، یک جمع انقلابی، مکتبی و فداییه، دنبال انجام وظیفه رسمی نیست، یک نگاه معنوی داره به کار و تمام سر پیروزی هم همینه. من این چیزا رو که شنیدم راجع به جمع شما، یه بار دیگه هم مدرسه شما ما اومدیم، البته اون دفعه هم 3-4 تا از رفقا نوشتن یا گفتن که آقا شما او دورانم بگو. حالا میخوام بگم که شما و این تیپ طلبه ها رو که میبینم یاد 25 سال پیش خودمون رفتیم، البته منهای روزهای استیجاریش، ولی همین تیپ، همین چهره ها، همین بچه ها، با همین انگیزه ها، همین طور بود، با همین نگاه بود. اگر این روحیه آمد، وقت دیگه ترس نیست. این عبارت امام رو بگم که چرا یه آدم نمی ترسید و اصلا یه کار کرده بود، ما هم نمی ترسیدیم. حالا الان ترس شدیم، پیر شدیم، محافظه‌کار شدیم، زندگی کشیدیم، ولی واقعا دوران جوانیمون به سن شما بودم اصلا نمی ترسیدیم از هیچ، از هیچی نمی ترسیدیم، به خاطر که امام نمی ترسید. امام یک روحیه‌ای داده بود به ما، به بچه ها تو زمان انقلاب و جنگ، می گفت برید آماده شید برای که تمام عالم رو باید فتح کنید، باید برید جهان رو رها کنید، نترسید. این حرف، حالا بعضی حرفاشو من بگم که میگه از قدرت‌های بزرگ نترسید، به فکر رهایی جهان باشید. یعنی سعی صدر قلبش اینقدر بزرگ بود مثل پیغمبران، دنیا میگفت جهانی نگاه کنید و جهان رو باید رها کنید. اصلا این که آی الان ما از بین میریم، نه ما رو بزنن بکشن، اموال ما رو بگیرن، اصلا اینجوری نبود، چیزا تو ذهن کسی نبود. سوالی که از هم میکردیم این بود که کی فلسطین، کی کجا، کی کجا، کی تمام عالم. اینجوری بار آورده بود که اینجوری نگاه کنید به دنیا. و این روحیه نمیاد الا اینکه همون وارستگی باشه. با وابستگی آدم نمیتونه اینجوری حرف بزنه، باید وارسته باشه تا بتونه اینجوری حرف بزنه و اینجوری عمل کنه و نترسه. یعنی اون سه تا جهاد رو باید کرده باشه، خودش امام کرده بود. این بچه‌های هم همینطوری نورش میرسید، چون خودش هم تحت تعالیم و نور پیغمبر و اهل بیت بود. ببینید ادبیاتش رو حالا دیدید خوندید، ولی من هم دارم اینا رو بگم یادآوری بشه. امام میگفت که من به شما تذکر بدم، این معنا که نمیشود با قدرت‌های عالم و قدرت‌های بزرگ طرف شد، این را از گوش‌هایتان بیرون کنید. شما بخواهید می‌توانید، زیرا پشتیبان شما بالاترین قدرت یعنی خداست. شما از همه قوی‌ترید، هیچ کس از شما قوی‌تر نیست. وقتی به خدا وصل شدی، تو قوی‌ترین کسی در روی زمین، هیچ کس از تو قوی‌تر نیست، چون به منبع و منشأ قدرت متصل شدی. اینجوری وقت نگاه کرد، وقت قوی میشه، از هیچی نمیترسه. راه ماشاءالله عملیات داشتیم، آدمی که همی داره یک کسی ببنده یک دم گدوم میکنه، وضو میگرفتن بچه ها، غسل شهادت میکردن، وضو میگرفتن، کسی داشتیم ما پا برهنه میامد، پوتین شما رو در میابرد، میگفت اینجا زمین مقدسه، چون قراره ما اینجا امشب شهید بشیم، امشب قراره اینجا شهید بشیم برای خدا، این خاک مقدسه، با کفش نرید، اینجا مسجده. و این حالت ها بود که بچه ها هرچی به دشمن زیر پای دشمن شروع میکردن، تازه لطیفه‌گویی و جوک گفتن و مسخره بازی اینا تازه شروع میشد. نه که دارم میگم، خودم دیدم شنیدم، زیر پای دشمن تو نقطه رهایی خوابیده، منتظره که فرمان حمله بدن، توی 7-8 دقیقه بشینن بچه ها کنار هم، یکی داره ذکر میگه، یکی هم داره جوک میگه، که همین جوک هم اونجا ذکر بود، همین جوک خودش بهترین ذکر بود اونجا. این آدم ها اینجوری قوی میشدن. ما بچه هایی داشتیم که وقتی بحث میکرد خیلی واضح محکم میگفت امشب یقین داشت که شهید میشه، و امشب ما رو میزنن، امشب ما شهید میشیم. بعد به ما میگفت که شماها که گردان بعد که بیان اونا منطقه رو میگیرن، ولی ما شهید میشیم امشب، و همینجوری هم میشیم. آخه چجوری بچه 14-15-16 ساله که میترسید اینجا پشت جبهه تو خونش میترسید بره تا تو کوچه، اونجا یه مرتبه اینقدر شجاع میشدن اینا. این همین روح بود، این روح ایمانی. و همین که امام میگفت که به خدا وصل بشید، امام میگه این زمزمه هایی که ابرقدرت ها به وسیله ایادیشون تو ذهن شما ها انداختن، که تا متکی به یکی از این دوتا قدرت آمریکا و شوروی، غرب یا شرق نشید، نمیتونید به زندگیتون ادامه بدید، 100% غلط و مزخرفه. رو پای خودتون بایستید، محکم با خدا باشید، قبل از هر پیشرفتی در انسانیت پیشرفت کنید، وقت ببینید که خدا چجوری شما رو یاری میکنه و بزرگترین قدرت‌های عالم رو کمرشون رو میشکنید. این رویه. یعنی حالا شما اینه تو اشل کوچیک‌تر، بذار یه طلبه‌ای باشه بره تو یک شهری توی کفرستونی، یه نفری همینجور باید نگاه کنه تا جهانی. بعد امام میگه محاسبات چرتکه دنیوی همش نندازید، محاسبات شما باید فراتر از دنیا باشه، باید انبیایی باشه دیگه. میگه ملت شریف ایران توجه داشته باشین، کاری که شما مردان و زنان کردید اونقدر پرقیمته که اگر صدها بار ایران با خاک یکسان شود، صدها بار ایران با خاک یکسان شود و دوباره با فکر و تلاش فرزندان عزیز شما ساخته شود، نه تنها ضرری نکردید که سود زیستن در کنار اولیاء الله را بردید و در جهان ابدی شدید و دنیا بر شما رشک خواهد برد. خوشا به حالتان. میگه توی خط باشید ایران 100 بار خراب بشه بازم ضرر نکرد. این قدرت معنوی رو داشته باشید، بقیه هیچی مهم نیست، پیشرفت هم میکنید. میگه تو انسانیت پیشرفت کن، پیشرفت مادی هم میشه. من به تمام دنیا با قاطعیت اعلام میکنم که اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند، ما در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد. شما جلوی دین ما بایستید، ما جلوی دنیاتون بایستیم، دنیای شما رو به هم میریزیم و ما میذاریم اینجوری شما ادامه بدید و تا نابودی تمام قدرت ها از پا نخواهیم نشست. این ادبیاتش. یا همه آزاد میشویم یا به آزادی بزرگتر که شهادت هست میرسیم. یعنی اون چیزی که ما را ازش میترسونیم اون پیروزی بزرگتره. ما را چی داریم میترسونیم؟ این ادبیات تو ذهنه ای بچه طلبه های بود که تو جبه ها میآمدن، چون روحانیون تو تیب بودن دیگه. بعضی که کتن میگفتن انقلاب اصلا غلطه، میگفتن چون امام زمان میامده باز شاه بهتر از خمینیه. حالا صریح نمیگفتن ولی تهش همین بود دیگه، چون امام زمان نیست پس ما وظیفه نداریم، یعنی یا صد یا هیچ. حالا که امام زمان نیست شاه بهتره یا خمینی؟ اگه شاه حاکم بود اینا اعتراض نمیکردن، میگفتن تقیه میکردن. خمینی که آمد شروع کردن به اعتراض به خمینی. یک سره یه ایده هم بودن، آدمای خوب بودن، اهل فداکاری نبودن، روحانی خوب بودن، از امام هم تمجید میکردن بعد از پیروزی، قبل انقلاب نه، بعد انقلاب میگفتن خوب شد. حالا دیگه تقبل الله. قرآن میگه بعضی ها میشن نگاه میکنن ببینن شکست میخورید یا پیروز میشید. اگر شکست خوردید میگن چی؟ میگن ما که گفتیم نرید، که ما نگفتیم، میگه ما تذکر ندادیم. اگه پیروز شدید میگن ما هم دلمون با شما بود، میخواستیم میگم آقا تقبل الله. یه دم اینجوری داشتیم که اینا بعدش هم که پیروز شد بازم جای خطر نمی آمدن. یه مشتم طلبه هایی داشتیم که کسی اصلا نمی فهمید اینا کی دارن کجا فداکاری میکنن. امام میگه ما از پایین نمی نشینیم، یا همه آزاد می شویم یا به آزادی بزرگتر که شهادت هست می رسیم. و همانطور که در تنهایی و غربت بدون کمک و رضایت احدی از حکومت‌ها و سازمان‌ها و تشکیلات جهانی انقلاب را به پیروزی رساندیم، همان گونه که در جنگ مظلومانه‌تر از انقلاب جنگیدیم و بدون کمک حتی یک کشور خارجی متجاوزان را شکست دادیم، به یاری خدا باقی مانده راه پرنشیب و فراز را با اتکای به خدا تنها خواهیم پیمود. ما منتظر کسی نیستیم و به وظیفه خود عمل خواهیم کرد. یا دست یکدیگر را در شادی پیروزی جهان اسلام در کل گیتی می فشاریم، یا اسلام بر جهان حاکم میشه، پیروز میشیم، جشن پیروزی میگیریم، و یا همه به حیات ابدی و شهادت رو می آوریم و از مرگ شرافتمندانه استقبال میکنیم. ولی در هر دو حال پیروزی و موفقیت با ماست و البته دعا را هم فراموش نمیکنیم. از خدا باید خواست. خداوندا بر ما منت بنه. دعاشو گوش کن. اینا 17 ماه قبل از رحلتشه. این بعد از جنگ و بعد از رحلت. من یادم دیگه ما رفته بودیم جنگ که تموم شد ما متعجب بودیم رفتیم قم. من یادم میاد توی خیابون دور شهر یه خونه اجاره کرده بودم، اونجا بودم. این پیام امام رو یه روز از رادیو خوند. اصلا تو اتاق من داشتم می‌رقصیدم. از بس پیام زیبا بود. همینطور گریه می‌کردم و دور اتاق می‌دویدم. این پیامی که رادیو می‌خواد. اینقدر این پیام چون این عقده قطعنامه هم دیر کرده بود، کشور آزاد شده بود، ولی خب صدام رو بخواستیم بگیشیم پایین نشد. این ادبیات امام بره بخونید و پیامی که امام برای قطعنامه داد و پیام حجش و منشور روحانیت. حتما دیدید منشور روحانیت میگه که خداوندا بر ما منت بنه و انقلاب اسلامی ما را مقدمه فروریختن کاخهای ستم جباران و افول ستاره عمر متجاوزان در سراسر جهان گردان. یه خدای به دست ما دنیا را آزاد کن و همه ملت‌ها را از ثمرات و برکات وراثت و امامت مستضعفان و پابرهنگان برخوردار فرما. چه ادبیاتیه. مردم ما دیگر به هیچ وجه حاضر نیستند تن به خاری و ذلت بدهند. مرگ سرخ را بر زندگی ننگین ترجیح میدهند. این تفکر بسیجی. ما برای کشته شدن حاضریم و با خدای خیش عهد کرده این دنباله روی امام خود سید الشهدا علیه السلام باشیم. ای مسلمانانی که کنار خانه خدا به دعا نشستید، به ایستادگان در مقابل آمریکا و ابرقدرت‌ها دعا کنید و بدانید که ما با عراق جنگی نداریم. جنگ ما با عراق نیست، صدام عامل دشمنه و مردم عراق پشتیبان انقلاب اسلامی ما هستند. ما با آمریکا در ستیزیم و امروز دست آمریکا از دست دولت، از آستین دولت عراق بیرون آمده و به امید خدا این ستیز تا استقلال نهایی ادامه دارد. که بارها گفتم ما مرد جنگیم و تسلیم برای مسلمان معنا ندارد. تو تفکر بسیجی تسلیم معنا ندارد. تا آخرش میریم. ای کشورهای بی‌طرف، شما را به شهادت می‌طلبیم که آمریکا قصد نابودی ما را دارد. کمی به خود آیید و ما را در هدفمان کمک کنید. ما به همه قدرت‌ها پشت کرده ایم تا خود را اداره کنیم. و بعد برای بعد از خودش هم وصیت می‌کنه، میگه جمهوری اسلامی نباید تحت هیچ شرایطی از اصول و آرمان‌های مقدس و الهی خود دست بردارد. مردم سلحشور ایران کینه و خشم انقلابی و مقدس خود را در سینه‌ها نگه دارند و شعله‌های ستمسوز اون رو علیه آمریکا و شوروی اینها به کار خواهند گرفت تا به لطف خدا پرچم اسلام ناب رو بر بام همه جهان برافرازند و مستضعفان و پابرهنگان و صالحان وارثان زمین شوند. اینا که امام برای بچه‌ها ایجاد می‌کرد، این انقلاب الان هم باید تعقیب کنه. همین که رهبری همین خط رو داره ادامه می‌ده، همین مسیر رو باید ادامه داد. امام میگه نهضت ادامه داره و ما به مبارزه ادامه میدیم. امیدوارم خمینی از راه مستقیم اسلام که مبارزه با قدرت‌های ستمگر است هیچگاه منحرف نشود. خود منم اگه منحرف شدم، منم بنذرید کنار. بدون من این راه رو برید. اگر دیدید فردا منم منحرف شدم، امام میگه بدون من این راه رو برید. منو بذارید کنار برید. این راه درسته. امیدوارم که خمینی از راه مستقیم اسلام که در مبارزه با قدرت‌های ستمگر است هیچگاه منحرف نشود و برای به ثمر رساندن اهداف اسلام از پای ننشیند، چنان که امیدوارم ملت‌های مسلمان در این هدف اسلامی مبارزه رو با شرق و غرب ادامه بدهد. به مردم ایران میگه نهضت مقدس رو ادامه بدید، از هیچ عاملی نهراسید. این جنبش بزرگ را هیچ قدرتی در جهان نمیتواند متوقف کند. شما بر حقید و دست خدای متعال با شماست. خدا خواسته مستضعفین پیشوایی را به دست بگیرند. از مستضعفین جهان در حرف میزنه ولو غیر مسلمان. خبر قطع رابطه ایران آمریکا رو میدن، میگه که ملت ایران، ملت شریف ایران خبر قطع رابطه ایران آمریکا را دریافت کردم. اگر کارتر در عمر خود یک کار کرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح مظلوم است، همین قطع رابطه است. یعنی بهتر کار نمی، یک کار درست تو عمرش کرده و هم قطع رابطه. ما رابطه با اینا رو چیکار میخواد؟ رابطه یک ملت به پا خواسته برای رهایی از چنگال چپاولگران بین الملل با چپاولگر عالمخوار همیشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاولگر است. میگه قطع رابطه رو به فال نیک میگیریم و این تلیعه پیروزی نهایی است. قطع رابطه یعنی ختم چپاولگری. اینو این قطع رابطه رو میگه اگر جشن بگیریم حق است، حق دارید جشن بگیرید. کدوم شکست؟ چی؟ هر چی که بقیه میگفتن باختیم شکست خوردیم اینا، امام میگفت جشن بگیرید. هر چی که با معیارهای مادی نمیگفتن شکست، امام میگفت به به پیروزی جدید رسید. منو دعوت میکنین ها؟ حالا حسابتون نمیرسه. چند تا عبارت امام علامت زدم براتون خلاصه شون میکنم. همون جوهری که سیده پیامبره و تو انقلاب بود، جوهر تفکر بسیجی دوباره. من فکر میکنم راز موفقیت امام تو همین عبارت. یه نامه امام داره تو جوانی، نوجوانیش، زمان جوانی، زمان رضاخان، نمیدونم دیدین یا نه، به علماء بلاد نامه مینویسه زمان رضاخان علیه حکومت رضاخان، همون زمانایی که یا حتی قبل از اون شاید که کشف الاسرار رو نوشته، هنوز رضاخان سر کاره. اونجا میگه، رو میکنه تو پیامش به علماء کشور، میگه که شماها مشکلتون میدونید چیه؟ میگه یه عده قیام نمیکنید اکثرتون، او عده کمی هم که قیام میکنن قیام برای خدا نمیکنید، قیام برای خودتون میکنید. و الا خدا وعده داده هر کسی قیام کند و برای خدا قیام کنه، یعنی دو تا شرط، هم کیفیتش هم اصلش، خداوند وعده داده پیروز میشه و گفته معطل و منتظر عده و عده و تجهیزات و تشکیلات هم نباش. اینا عبارات امام. حالا من میخونم بعضیش، این عبارات بعضی ها مفادشه. میگه که این آیه کریمه 46 سوره سبا که قل انما اعذکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. خداوند، امام میگه خدا یه موعظه گفته، گفته اگه به من، از من بخواید فقط یه موعظه شما رو بکنه، یعنی به خدا بگن آقا تمامی قرآن رو بردار به یه آیه بذار. خداوند میفرماد که من اگه بخوام شما رو یک موعظه بکنم، اون یک موعظه اینه تقوموا لله مثنا و فرادا، قیام کنید برای خدا، اقدام کنید برای خدا، یکی یکی، دوتا دوتا، ولو تنهایید، منتظر کسی دیگه نمانید، نگو بقیه نیستن من تنهایم، به وظیفت عمل کن. اگه یه موعظه بخواد بکنن میفرماد انما اعظکم بواحد، اگه فقط انما یعنی حسر دیگه، اگه فقط یه موعظه بخوام شما رو بکنم، موعظه اینه. و کی داره موعظه میکنه؟ بزرگترین واعظ، واعظش خداست. کی موعظه رو آورده؟ پیامبر. یه موعظه بخوام بکنه، اهمیتش ببین چقدر زیاده این واعظ، که قیام کنید برای خدا و برای اقامه حق، هر کاری از شما برمیاد در هر حوزه ای او کار انجام بدید، سکوت نکن و قیام بکن و برای خدا. امام میگه که انما اعظکم بواحده، خطاب به رسول خداست که بگو به امت که من یک موعظه فقط دارم، و این که قیام کنید برای خدا. اگر یک نفر هستید، اگر جمع هستید در برابر همه طاغوت ها، و باید برای خدا باشد، اگر برای خدا نباشد قیام هست ولی شیطانی است، طاغوت است و الله، سومی نداریم، طاغوت است و الله. قیام یا برای خداست یا برای غیر خداست که میشه طاغوت. او غیر خدا یا خودتی یا جاه یا مقام یا شهرت یا قدرت یا ثروت، هیچ چیزیه دیگه، هر چه هست امام میگه طاغوته. آن قیام طاغوتی است برای غلبه ظالمی بر ظالم دیگر. دقت کردین؟ اگر قیام کردی برای خدا نبود، جنگ بین ظلمه‌ایه، تو یه ظالمی و هم یه ظالم. مثل بعضی از مبارزایی که داشتیم زمان شاه با رژیم مبارزه می‌کردن، ولی برای خدا نبود. این جنگ بین دو تا ظالمه، ظالم شکست خورده و ظالم قوی، ظالم ضعیف، ظالم قوی. مقایسه کنید کار سید الشهدا رو با کار عبدالله ابن زبیر. هر دو قیام کردن علیه یزید، اما او قیام لله، این قیام برای قدرته، او قیام دعوای دو تا ظالمه. او هم کشته شده، میدونیم که میدونیم عبدالله ابن زبیر و نیروهاش به طرز فجیعی کشته شده تو خانه خدا، تو مکه، تو کعبه. اونا هم خیلی هاشون به زندان رفتن، زیر شکنجه کشته شدن. خب اونا هم نمیخوام بگم عین کربلا بود، ولی اونجا هم همین صدماتو خوردن، اونا هم شکست خوردن بعدن. ولی قیام با او قیام فرق میکنه. امام میگه اگر قیام نکنید، اگر قیام بکنید ولی نه برای خدا، فقط برای خدا، یعنی قیام با شرک، این غلبه ظالمی است بر ظالم دیگر، غلبه چپاولگری بر چپاولگر دیگر. قیامی که خدای تبارک و تعالی دستور میفرماید قیام لله است فقط، که میگه هیچ چی نخواهید تو اون قیام و تو اقدامی که عمل میکنی، اون کاری که داری میکنی توش هیچ چی نخواهید، فقط توجهت به خدا باشه. این حرف امامه. لازم نیست اول یک اجتماعاتی باشد که من میخواهم بعد از اجتماعات قیام کنم، که من میخواهم بعد از اجتماعات قیام کنم. یکی یکی هم قیام کنید، این تکلیف است. مثنا و فرادا، دو تا دو تا قیام کنید، اقل جمع دو تاست. تنهایی تکلیف به قیام لله دارید، اقل اجتماع دو نفری تکلیف دارید، یعنی از دو تا شروع میشود به بالا. میزان این است که تشخیص بدهید لله است این قیام، برای خداست. اگر لله شد، دیگر از این که تنها هستید یا جمعیت من کم است وحشتی نیست. لا تستوحشو فی طریق الهدا، چی بعدش؟ به غلط اهله. تو مسیر حق وحشت نکن از این که کمی، مسیر درست برو، ولو یه نفر ولو دو نفر، کاری که خود خمینی کرد، امام همینطور انقلاب کرد. اگه از جمع و کثرت و اینا بترسی، بارها پات میلغزه. تو همین قضایای فتنه ها و آدم یه لحظه شناخت و تشخیص درست نداشته باشه یا ایمان درست نداشته باشه، آدم هرچم خوب سوابق درخشان داشته باشه میلغزه. لغزش های عجیب غریب وحشتناک. بازی میخوریم، بازی میدیم. امام میگه مردهای تاریخ بسیاریشان تنها ایستادن در مقابل قدرت ها. ابراهیم تنها ایستاد و بت‌ها را شکست. از تنهایی نترسید. گوش کن، تفکر بسیجی. یه طلبه‌ای که میره تبلیغ هم همینجوری باید نگاه، فکر کنه خودش از ابراهیمه. فکر کن دیگه از ابراهیم بین بت‌پرستا که نش ما ابراهیم تریم نه اونا بت‌پرستن. دیگه بدترین وجهشونه. امام میگه از تنهایی نترسید. ابراهیم از تنهایی نترسید، شما هم نترسید، برای اینکه قیام لله بود. قیام برای خدا که باشد هر دو طرفش نفع است. پیش ببرد نفع برده، پیش نبرد نفع برده. پیروزی و شکست هر دو نفعه. مسخرت کنن، هو کنن، با اردنگی بندازنت بیرون نفعه. کف بزنن، تبلیغ کنن، بگن آقا شما آقای ما شدی، نفعه. هر دوش هم نفع مساویه. یکی از دو خوبی را در هر صورت دارد، یا خوبی دنیوی دارد، یا اگر این دنیای بی مقدار گیرش نیامد خوبی آخرتی بلا اشکال هست و اصل آنجاست. حضرت موسی یک شبانی بود، شبان حضرت شعیب بود، مدتها تنها مأمور شد برود و قیام کند. البته ایشان یک توقعی هم از خدای تبارک و تعالی کرد که برادرم هم باشد، آن وقت شد مثنا و الا همون فرادا هم کافی بود. آن وقت شد مثنا. اول خودش بود قیام کرد، بعد برادرش آمد، شدن دو نفر. در مقابل چه دستگاهی؟ دستگاه فراعنه ای که الان هم آثارشان در مصر که میبینید، آثار عجیب و غریبشان، انسان تحت تأثیر قرار میگیره. الان هم که میبینید همین اهرام و اینا، اون موقع ببین چی بودن اینا. دو نفر آدم میگه آمدن در مقابل این دستگاه، بعد هم اضافه شدن، یک نفر دیگر اضافه شد و بنی اسرائیل هم که کاری از آنها نمی آمد جز شلوغکاری، چنانچه همین الان هم از اینها کاری بر نمی آید جز شلوغکاری. اما قیام لله باعث شد موسای کلیم چیره شد و تاج آنها، تخت و تاج آنها را به باد فنا داد. رسول اکرم اول که مأمور شد خودش تنها بود. قم فانذر، نهضت کن، مردم رو دعوت کن. دعوت ابتدا از خود ایشان شروع شد. اون روز که اعلام نبوت فرمود، یک زن و یک بچه به او ایمان آوردن، خدیجه و علی. لکن استقامت که لازمه رهبری انبیا است، به طور کامل در رسول اکرم بود. فاستقم کما امرت، محکم باش همونطور که فرمان داده شدی. این دو خاصیت در پیشبرد مقاصد بزرگ پیامبر دخالت داشت، قیام برای خدا و استقامت. ببینید تفکر انقلابی بسیجی برای تو تبلیغ همین آیه دیگه، ما تو آدم باید روحش قوی باشه تا بتونی اینجوری باشه، ما ضعیفیم، باید روحمون قوی بشه تا بتونیم اینجوری وایستیم. امام میگه این استقامت موجب شد با اینکه هیچ در دست نداشت و تمام قوای قدرتمندان بر خلاف او بود، به طوری که در مکه نمیتوانست علنا دعوت کند، لکن مایوس نشد از اینکه نتواند. دعوت زیرزمینی بود، یکی یکی جذب کرد تا وقتی تشریف بردند به مدینه و مأمور شدند همه را دعوت کنند. آنجا به قیام قل انما اعذکم بواحد ان تقوموا لله عمل کردند. این دعوت به قیام است برای خدا. هیچ ابزاری نداشت، قیام لله بود، پیروز شد. اصحاب رسول اکرم در صدر اسلام قدرت ایمان داشتند، با این قدرت پیش رفتند که جمعیت بسیار کم بدون ابزار جنگی بر دو امپراتوری بزرگ آن روز دنیا، روم و ایران، غلبه کردند، نهضت کردند برای خدا، استقامت کردند و خدا پیروزشان کرد. اسلام را بردند تا روم و تا اروپا هم رساندند. عمده همان روح ایمان است که بر انسان باید چه باشد. این قدرت هایی که الان ما مواجه با آنها هستیم، هی میترسانند ما را که آقا اینها ابرقدرت ها هستند، انگلستان هست، آمریکا، شوروی. خیلی خوب، صحیح، اینها قدرتشان زیاد است، لکن قدرت یک ملتی که حق میگوید و برای خدا قیام کرده و میخواهد مملکتش اسلامی باشد، از اینها بیشتر است. مسئله این است که هر ملتی باید سرنوشت خودش را معین کند. اگر هر ملتی قیام کند اینطوری که ملت ایران کرد، این قیام الهی است، من اعتقاد دارم، و همینطور به پیروزی خواهد رسید و کمر قدرت‌های دنیا را میشکنه. نکته دیگه هم راجع به تحمل سختی که اینا فرمایشات امامه، در واقع در امتداد فرمایشات که از پیامبر نقل کردم، میگه اگر میخواهید موفق بشید، حرفتون پیش بره، باید تحمل سختی بکنید، ترک عافیت و راحت و جهاد دائمی. میگه پیامبران یک روز خوش نداشتند. اگه دنبال روز خوش هستید وارد این مسیر نشید. روز خوش دنیایی ها، یعنی تنبلی و خوشگذرونی. ما مطلعیم اولیاء اسلام که در رأس آنها رسول خداست، آنقدر زحمت کشیدند، تمام مدت عمرش را پیامبر در زحمت و تعب بود. بعد از او هم ائمه ما همین طور بودند. یک روز خوش به اصطلاح مادیین نداشتند. روز خوش با معیار مادیین نداشتند. و الا همه روزاشون خوش بود به لحاظ معنوی. یک روز خوش به اصطلاح مادیین نداشتند. گرچه همه خوش بودند به راه عرفا و اسلام شناسها. این یک شیوه ای است که از اول اولیاء اسلام داشتند. در راه هدفشان حبس رفتند، گرسنگی کشیدند، کشته شدند، توهین شنیدند، زجر کشیدند. این یک راهی بوده است که همه اولیاء خدا قبل از اسلام هم انبیا و اولیایی که راهشان همین بود، همین راه رفتند. آنها در رفاه مادی نبودند. تاریخ انبیا را ملاحظه کنید، سراسر تاریخ انبیا مجاهده و زحمت بوده است. لکن آنها خوش بودند به اینکه در خدمت هدفی بزرگ دارند عمل میکنند. وقتی ملاحظه میکنید حکومت عدل میخواهد تشکیل بدهد، اون وقت برای حکومت عدل اونقدر رنج میبرد، اونقدر سیلی میخورد. این هم رنج دارد، نه از باب اینکه برای خودش، برای اینکه میخواهد مردم را به عدالت برساند. مردم زیر بار نمیروند. این چیزی است که از صدر عالم بود تا آخر هم هست. هر کس قیام کرد برای اقامه عدل سیلی میخورد. بعضیا میگن ما مبارزه میکنیم به شرطی که به ما احترام بذارند، به شرطی که پیروز بشیم. میگه انبیا همه مبارزه کردن به شرطی که سیلی هم بخورن و خوردن. ابراهیم خلیل الله قیام کرد برای عدالت، سیلی خورد، او را به آتش انداختن. از صدر عالم، از ایشان تا حالا تاوان هر کس برای عدالت قیام کند این تاوان را داده و باید بپردازد. ما فرض میکنیم اینی که میگویند گفته شده غلط و برخلاف واقع که گفتند که بعضی انبیا قیام برای عدل نکردند و فقط موعظه کردند. ما فرض میکنیم این حرف درست باشه، راجع به اینکه عیسی میگن دروغ، میگه ما فرض کنیم تازه این حرف درست باشه، جنگ نکردن، ما فرض میکنیم صحیح باشه. اما شما ملاحظه کنید مقدسترین چیزی که برای کفار بود همین بت‌ها بود. ما باید سیلی بخوریم، باید زیادتر سیلی بخوریم. آن وقت یک نه سیلی میخوردند، حالا به یک نه. ما باید تاوان پس بدهیم، ما تاوان پس میدهیم. امام میگه من از اخوندای نیستم که حرف بزنم یک موعظه بکنم بعدم میگم تقبل الله طیب الله اونا برام بشین دنبال کارم. میگه من از اینا نیستم، من حرف حقو میزنم پاشم وای میستم. اگر مسلمانهایی بنشینن دست دراز کنن طرف خدا، خدا یا رحمت کن کی را، لعنت کن کی را و چی را، هیچ کس کارشان ندارد. اما این برخلاف سیره انبیا و شیوه انبیا است. انبیا سیلی خوردند، مسلمانید سیلی بخورید. این سیلی است که از صدر عالم تا حالا به مقدسات انبیا خورده، این سیلی به شخص نخورده، مسئله شخص نبود، به مکتب انبیا سیلی زدند. حفظ اسلام در رأس واجبات است، حفظ اسلام از حفظ شما مهمتره. میگه بعضی اسلام رو فدای خودشون میکنن، شما باید فدای اسلام بشید، سر سفره اسلام ننشینید، نون اسلام رو نخور، بذار اسلام سر سفره تو بنشینه. میگه یک کم از جان تو، مال تو، آبرو تو فدای اسلام بکن. چرا همش آبروی اسلام فدای تو میشه؟ میگه چرا نه مدام میشینی از آبروی اسلام استفاده میکنی، یک کم اسلام از آبروی شما استفاده کنه. و خودش اینجوری بود. من گمان نمیکنم هیچ کس به قدر رسول اکرم در آن 13 سالی که در مکه تشریف داشتند و آن 10 سالی که در مدینه، اگر کسی درست توجه کند به زندگی حضرت مولا رسول الله میبیند، شاید آدم بگوید یک روز ایشان، یک حالی که به حسب نظر ماها استراحت است، ایشان نداشتن. میدونید پیامبر فرمودن که ما اوزی نبیون مثل ما اوزی. پیامبران که اینقدر اذیت شدن، هیچ کدوم از پیامبرها به اندازه من شکنجه و اذیت و اهانت ندیدن. بعد میزدن تو صورت پیامبر، با سنگ میزدن، دندانش میشکست، خون میامد از سر روش. طرف یک از مشرکین میگه آمدم جلو دیدم زیر لب داره چیزی میگه، آمدم گفتم حتما داره به ما فحش میده یا داره ما رو لعن و نفرین میکنه، آمدم کنارش دیدم که داره میگه اللهم اغفر لقومی، اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، خدایا این مردم من رو ببخش و هدایت کن، اینا نمیفهمن. دیدم داره بازم ما زدیم با سنگ دهنشو شکستیم، داره خون میاد، بازم دیدم آمدم کنارش دیدم داره ما رو دعا میکنه، میگه خدا اینا رو هدایت کن، اینا نمیفهمن. این پیامبر ما بوده، یک روز خوشی راحتی نداشته تو دنیا. آن وقتی که در مکه بودن آنقدر فشار داشتند، آنقدر اذیت به ایشان میکردن در آن تنگناها، که بالاخره مجبور شدن برون در یک غاری، آنجا هم تحت نظر بودن. زندگی ایشان اینطور گذشت، یک روز استراحت نبود. دیدن در مکه نمیشود ماند، دیگر از آن پس در مکه تبلیغات اثر ندارد جز یک عده معدودی، هجرت فرمودند به مدینه. در این 10 سال مدینه هم جز زحمت و اشتغال با آن جنگ ها و مصیبت ها و گرفتاری ها چیزی نبود، لکن مقصد یک مقصدی بود که اینها پیش ایشان چیزی نبود، همه این مشکلات هم پیش اون چیزی نبود که تو جنگ خندق حضرت زهرا صلی الله علیها بعد از روزها یه مقدار نون گندم پیدا میکنن، آرد میکنن، نون میکنن، درست میکنن، یکم به حسن حسین میدن، سهم خودشونو میارن تو خط مقدم تو خندق، رسول الله رو پیدا میکنن، میان خدمت حضرت، میفرمان که یا رسول الله این آوردم خدمتتون، بعد از چند روزی اول نونه. پیامبر این لقمه رو که به دهنشون میزنن، یه لقمهشو همش هم نمیخورن، فرمودن که این اولین لقمه ایست که پس از 3 روز به دهان پدرت رسید. 3 روز که سنگ به شکمش بسته بود، پیامبر تو خندق میچنگید و خندق میکن. شنیده دوره که میزد جرقه برخواست از ضربه کلنگ به سنگ، و پیامبر تو اون شرایط میگفت در پرتو این جرقه فتح ایران رو دیدم، جرقه بعدی فتح روم رو دیدم، فتح مصر رو دیدم، دیرم دارم میبینم که اسلام و این امت عزیز میشه و در دنیا مقتدری میشه و جلو میره. بعضی از این مسلمانای با محاسبات اهل دنیا روشن فکر نما اینا رو که دیدن به هم دیگه گفتن ناحسن تو تاریخ، گفتش که 3-4 روزی هیچی نخورده، زیر آفتاب داره کلنگ میزنه زده به سرش، سنگ بسته بود پیامبر به شکمش از شدت درد و گرسنگی. ما داریم اینجا گشنگی داریم میمیریم، الان ممکن اینا بریزن حساب همه ما رو برسن، این آقا داره فتح روم و ایران و مصر و آفریقا و اینا رو داره میبینه. امام میگه در مکه وقتی به ایشان پیام دادن بیاد دست از این دعوتت بردار، آقا این تبلیغ دعوت به خیرات، هر چی میخواهی در اختیارت میگذاریم، ایشان چه فرمودند؟ آقا چه فرمودند؟ فرمودند اگر همه این عالم، این زمین و آسمان را به من بدهید، من دست از این دعوت بر نمیدارم، این دعوت الهی است، این مأموریت الهی است، این یک منصب و مقام و مال و چیزی ندارد که به ازاران باشد. مقاصد وقتی عالی شد، زحمت ها آسان می شود، همه چیز عالی می شود. عبارت امام کنار فقرا و مستضعفین نه فقط ایران بلکه جهان. همون که عرض کردم تو ذهن بچه‌ها جوری میگه که ما با جهان جهانی فکر کنید، جهان رو برید آزاد کنید. هان ای مسلمانان جهان، هان ای مسلمانان جهان و ای مستضعفان گیتی ولو غیر مسلمان. اون نظام که برای شما و رشد و تکامل شما و سعادت دنیا و آخرت شما و برای رفع ظلم و خونخاری و چپاول از مظلومان جهان و برای تربیت و تعلیم انسانی و برای آزادی و استقلال کشورهای شما از جانب خداوند متعال بپا شده، نظام‌های الهی و بالاترین آنها نظام اسلامی است. میگه امروز از این سازمان‌های حقوق بشر و اینها هیچ امیدی نیست، اینا فقط به نفع ابرقدرت ها حرف میزنن. امروز وارد نرردی بشید به نفع مستضعفان علیه مستکبران. پیامبران در طول تاریخ پرچم این نبرد رو در دست داشتن و به استعمار و استثمار نگفتند و بهبره همینه که این مستکبرا از زمان همه انبیا تا امروز با این پرچم در افتادند. اونی که به حال ضعفا و مستمندان عنایت داره طرفدار مستضعفینه رژیم اسلام است. اون که پیشش اصلا مطرح نیست مرزنشین و مرکزنشین و بالا و پایین اسلام است. اون که وقتی حکومتش رأس حکومتش مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که با این که رأس بود در مجلسی که نشسته بود اصحاب نشسته بودند بالا و پایینش معلوم نبود و طرف می آمد می گفت کدام یکیتان پیغمبر هستید، از باب این که دور می نشستند روی همان زمین و یک بوریای زیرش بود، همان بوریا که در مسجد برای دیگران بود دور هم و از همان مسجد که اینطور زندگی می کردن تجهیز قوا می کردن، از همین مسجد می رفتن ممالک عالم را آزاد می کردند. اسلام برای همه است. اسلام از توده پیدا شده، برای توده کار می کند. اسلام از طبقه بالا پیدا نشده. پیغمبر از همین جمعیت پایین به پا شد و قیام کرد. اصحابش همین مردم پایین بودند، فقرا یعنی. این طبقه سوم بودند. آن طبقه بالا مخالفین پیغمبر اکرم بودند. ایشان برای همین جمعیت قیام کرد، به نفع همینها احکام آورد، به همه گفت ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کرامت به پول نیست. خدای تبارک و تعالی به طبقات نگاه نمی کند که کی طبقه بالا کی پایین است، این نخست وزیر است، آن اعلی حضرت همایونی است، آن نمی دانم چه است، این سردار است. نزد خدای تبارک و تعالی اینها مطرح نیست. در اسلام تقوا مطرح است. آن و بعد اون روزی که برای شما تقوا پیدا شود اون روز شما کریمید. برنامه اسلام از عصر وحی تا کنون توأم با شهادت بوده است. قتال و نبرد در راه خدا و در راه مستضعفین. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین. اسلام از اول برای همین قیام کرده است. از جا برخیزید و حق خود را بستانید. از عربده قدرتمندان نترسید. خدا با شماست و زمین ارث شماست. وعده خداوند تخلف ناپذیر است. و از این عبارات که دیال خودتون هم وجود بکنید، این عبارات امام رو من خواهش میکنم برید ببینید با دقت. بحثایی که ایشون راجع به رهایی کل بشریت میکرد و از همه جهان صحبت میکرد و این روحیه که نترسید مبارزه کنید، تنها هم هستید مبارزه کنید و برای خدا باشه. این ادبیاتش بود. اگر فقط لغلغ زبانش بود این حرفا پیش نمیرفت، کسی برفش نمیده. چون عملم کرد وقت آدم ها دنبالش راه شدن، نه فقط تو ایران، جاهای مختلف جهان، جاهای مختلف، کسایی که از عمرشون نه ایران رو دیدن نه امام رو دیدن، نه مذهبشون نه زبانشون نه نژادشون نه کشورشون نه منطقهشون هیچ نوع چیزی با ما نداره ولی قبول دارن این حرفا رو. حالا امیدوارم انشاءالله، چون بعضی میگن انقلاب ها به لحاظ جامعه شناختی و به طور طبیعی بعد از دو سه نسل دیگه زهر رو میزنن، اون نسلی که خودش تو انقلاب و جنگ و اینا بوده میره، بعدی هم که میان که اصلا مسائل رو ندیدن با اون فرهنگ آشنا نیستن، جامعه هم یک کمی مرفه تر شده، زبانهای دیگه باز شده، اینا خودشون هم چون نبودن تشخیص حق و باطل گاهی براشون مشکل میشه، کم کم تمام میشه. جامعه شناسای غرب میگن انقلابا بیشتر از دو نسل سه نسل ادامه پیدا نمیکنن. ولی انقلاب الهی اگر باشه، نهضت پیغمبر اکرم کی شده؟ چند صد از الان؟ سید الشهدا کی شده؟ امیرالمومنین کی بوده؟ امام حسن کی بوده؟ هنوز انگار همین امروزه. اگر این انقلابم بخواید بمونه، تو آدما که همه میرن تموم میشه میرن. بمونه یعنی شما دوباره همون مسیری بچه‌ها به انقلاب ادامه تو نسل بعد باید با این مفاهیم آشنا بشید. و اون سه تا جهادی که امام میگفت رو بایستی عمل کنید. مقام معظم رهبریم توی راه توفیقات بزرگی واقعا داشت برای حفظ این پرچم و تو دهه آینده، یکی دو دهه آینده که دیگه نسل اولی که تو انقلاب بودن و نسل دوم بچه ها که حالا پیرمرد شدن مثل ما ها، اینا که بالاخره امامو دیدن جنگ و انقلاب و او شرایط دیدن دیگه نیستن. امثال شما ها اگر این پیام رو درست گرفتید و اون سه تا جهاد رو بکنید، این پرچم 40 سال دیگه 50 سال دیگه همطور جهانی تر میشه. اگر نه 10 سال 15 سال دیگه این حرفا رو گاهی نمیشه زد. من یادمه تو دهه گذشته شرایطی شد همین حرفا که الان میزنیم نمیشه بزنیم، فضا رو اینقدر خراب کرده بودن. اینجوری شده بود خدا دوباره برگردون اوضاع رو یک تغییر کرد. مثلا دو نوع، یعنی دو سمت ورود به حوزه داریم، هر دوش هم محترمه، هر دوش هم لازمه و منشأ برکاته. یه سمت کسانی که به طور عادی طلبه میشن، مثلا خانواده روحانی هم یا اقتضاعات طبیعیه. یک قشری هم بعد انقلاب به خصوص اضافه شد و تو انقلاب که به لحاظ موقعیت‌های خانوادگی و فامیلی و اینا به هیچ وجه اقتضاع طلبگی توشون نبود و صرفا با اهداف انقلابی و بعد انقلابی وارد حوزه شدن. حالا شاید گفتن این جمع دوستان دانشجویی که حالا طلبه شدن تو جمع شما هم هستن یا از دبیرستان ها از دانشگاه آمدن، شاید به یک حساب موج سوم یا چهارمی باشید که به این شکل با این انگیزه آمده باشن. اون دورانی شاید مثلا موج اولش بود بعد انقلاب، یه پیشی آمدن وارد حوزه شدن که اصلا نگاهشون به حوزه و روحانیت امام بود و به خصیصین و شاگردان امام، کسانی که در دوران انقلاب زندان و تبعید و مبارزه و کار علمی و بعد انقلاب هم عرصه‌هایی که برای جهاد و مبارزه پیش می آمد، جهاد علمی و جهاد سیاسی و جهاد اخلاقی، این سه جهاد در کنار هم به عنوان دستورالعمل این تیپ از طلبه هایی بود که یه دوره به نام طلبه رزمی، طلبه بسیجی، طلبه موج بچه های انقلاب در حوزه اینا مطرح شد. حتی گاهی به شوخی به این رفقا می گفتن که اینا انجمن اسلامی حوزه هم، یعنی اینا باز میان تو حوزه میخوان فضای انقلاب رو نگه دارن. او دوران اینا رو میگم برای که یکم پوزکلوف باشین، اذیت آدم میشه، توهین میشه، خلاف توقعش رفتار میشه، گاهی عالم تلاش میکنه خودش به نظرش خیلی آدم مهم میشده، نمیتونه میبینه کسی تحویلش نمیگیره، با یه اردنگی میگم با دنبال کار. یه مرد اگه آدم از درون غنی نباشه فرو میریزه، یه چند سال ادامه میده خسته میشه با مشکلات، مشکلات زندگی، مشکلات پرستیژ و منزلت اجتماعیم کو، احترامم کو، پولم کو، زندگیم کو، اینا به تدریج میاد و بعد کسایی مسیرشون رو عوض میکنن یا اگه تو حوزه هستن دیگه با این انگیزه نیستن، طلبگیرم یه شغل و یه کاسبی مثل بقیه شغلا میبینن، یه دویم که خب در میرن دیگه، فرار میکنن میرن، تحملش ندارن. البته توجیه های طبیعی و منطقی هم دارن برای کارشون، متا آدم برای موندن و اینجوری موندن که اینجوری موندن از اصل موندن مهمتره، باید به قول رجایی یا دیوانه باشه یا عاشق. آدم معمولی نمیتونه اینجوری بمونه، یا باید یه چیزی کم داشته باشی یا یه چیزایی زیادی داشته باشی. موجی رفقای انقلاب فرنگی شده بود، دانشگاه تعطیل بود، یه عده‌ای از دبیرستان از دانشگاه، بعضی ها موقتی، بعضی ها تصمیم کلی وارد طلبگی شدن. اون موج طلبه هایی که حالا شما ها موج سوم چهارم همون تیپ آدم هایین، همون شخصیت، همون نگاه رو دارید، تو دهه اول انقلاب کاری رفقا همین بود، یه پاشون تو جبهه بود، یه پا سر درس و بحث و مدرسه بود و یه وقتی از زندگیشون هم می‌گذشتن تو صحنه مبارزه. تو همین مشهد او رفقا، ما پاتوقمون مدرسه سلیمانیه بود، مدرسه سلیمان خان، از همون موقع خب جنگ بود و انقلاب، یعنی بچه‌ها یه سره عملیات بودن می‌رفتن، یه عده شهید می‌شدن، بقیه مجروح با عصا لطوپار برمی‌گشتن دوباره سر درس تا چند ماه بعد عملیات بعدی. ما ادبیات رو سیوتی و مغنی باب اول و رابع و متول معانی بیان متول. حالا شما هم اسم چیزا دیگه نمیخونین دیگه، مدرن شدین متول و اینا دیگه نمیخونین. کتابای چینیدم، کتابای کوچیک کوچیک خیلی دوست دارین. اون زمان معانی بیان متول و بدیع شرح مختصر و عرض شد که حاشیه ملا عبدالله تو منطق و معالم تو اصول و اینا رو پیش همه آقای حجت هاشمی زیرزمینی بود میرفتیم گاهی صبح تا بعد از ظهر 5 ساعت 6 ساعت دیگه تا غروب فقط درس و یا مباحثه یا درس بود. در کنارش درسای حاشیه میذاشت، ایشون شرح شمسیه مثلا تو منطق نمیدونم شرح نظام مقامات حریری میذاشت، بعد طلبه ها گاهی وسطش کم میشدن تنبلشون میکرد، بعضی درسای اضافی رو ایشون از نصف دیگه قطع میکرد. با رفقایی که بعضیشون عکسشون رو دیواراست الان توی مدارس و شهید شدن، بعضیشون هم هنوز هستن، مدام بچه‌ها خودشون توی سنگر وزیر آتش احساس میکردن. اصلا هیچ کس تو فکرش این است، این تیپ، نه حالا همه طلبه ها اینجوری نبودن، این تیپ از طلبه ها که میگم من تو چهره شما همون بچه ها رو میبینم، اصلا تصور ای که ما میخواییم بمونیم زندگی بکنیم ملا بشیم آقا بشیم رئیس بشیم، نه اصلا تو ذهنشون نبود، اصلا تو ذهن هیچ کس نبود که قرار ما زنده بمانیم. واقعا بچه ها به جهاد به شهادت فکر میکردن و از همین موقع درس و بحث و جبهه و کار و اینا شروع میشد. یادم میاد بیانیه هایی که تو حوزه مشهد می نوشتیم همین بچه های طلبه ها از مدارس مختلف امضا جمع میکردن، یه عده طلبه یه عده دانشجو تو مشهد تو شهر مبارزه با جریان های مخالف امام و انقلاب، بعدم منطقه باز میامدن امضا درس و عقب موندگی هاشون هم که مجروح میشدن بچه های منطقه بودن میامدن با نوار درسی میخوندن که دیگه به قول رفقا میگفت از بس نوار گوشتیم ما آیت الله انواری میشه. این نوارای زبطار هم یه چیزی میذاشتن روش که دورش تند بشه، درس لمعه و رسائل و اصول مزفر اینا رو شاید یک سومش تو جبهه میرفتیم میامدیم با نوار میخوندیم. لمعه آقای صالحی بودن در مشهد که هنوزم هستن دیگه، البته درس و بحث ندارن و رسائل یه بخیش نوارای مرحوم آقای اعتمادی رو گوش میکردیم، نمیدونم الان هست نه اینا یا نواره عوض شده. بله سیدی شده. و اینجا درس آقای عباسپور بود، مکاسب آقای مرتضوی، کفایه آقای رضازاده، نوارای مرحوم آقای فاضل لنکرانی بود کاری که پای گوش میکردیم، بعدم که درس خارج مرحوم آمیزعلی آقای فلسفی و مرحوم آقای علم الهدا در مشهد بود، بعدم که جنگ تمام شد و متأهل شدیم رفتیم قم. اونجا هم دو سه تا درس اصلی داشتیم تو فقه و اصول، درس مرحوم آمیزعلی آقای تبریزی بود و مرحوم آقای فاضل بود و آقای منتظری و درس بقیه آقایان هم که الان همشون جزء مراجع هم اکثرا در حاشیه دو سه تا درس اصلی میرفتیم. بعد چند هفته تا چند ماه که میبینم سبک درس آقایون با هم دیگه چه تفاوتایی داره. اینجا شرح منظومه فلسفه درس مرحوم آصف جلال آشتیانی بود تو مشهد درس میگفت، میرفتیم. حالا اینو می‌خواستم بگم که لابلای این درس و بحثا این جمع طلبه ها همیشه قلبشون پیش امام و انقلاب و مبارزه و جهاد بود. حتی اونایشون که تو خانواده مرفه بودن غذاشون رو برای خانواده های فقیر می بردن، یه همچه حال و هوایی بود. تو مناطق محروم رفتن، تو روستاها رفتن، بعضی از این بچه ها تو کوره پزخانه می رفتن کار میکردن که مخارب. ما طلبه داشتیم، دوست داشتیم شهید شد، خونه باباش غذا نمی خورد، می گفت چون بابام خمس و زکات وجوهاتش درست نیست، من دیگه سر سفره بابام غذا نمی خورم. و تو جبهه هم میشه ایشون معمولا دوشنبه ها و پنجشنبه ها روزه بود و پشت جبهه هم که میامد میرفت کارگری با ای که باباش هم مرفه بود. یه آدم های اینجوری ما دیدیم، آدم هایی که تو منطقه هم تو خط این طلبه ها تو لشکر میامدن میگفتن ما طلبه ما آدم میخواییم نیرایی کسایی که دیگه شهید شن و برنگردن میام تو لشکر هم که مثلا 70-80 نفر 100 نفر بلند میشن برای نیروی خط شکن قواص، میگن 30 تاشون 40 تاشون طلبه. ما تو عملیات های سختی جو طلبه ها رو دیدیم، شاید 7-8 عملیات یا خدشکن بودیم یا توپاتک بودیم و دیدم این طلبه ها رو که چجوری می جنگیدن. دیدم طلبه ای رو که خاکریز در حال سقوط، تمام بچه هایی که منده بودن چشمشون به این طلبه بود که این همطور ترکش خورده بود، خون ازش می رفت، را می افتاد، به بچه ها می گفت که همه اینجا با هم هستیم، همه با هم کشته می شیم، همه اینجا شهید می شیم، کسی عقب نمی ره. و همه فرمانده دیگه برف فرمانده گردان به چا نمی کردن تو لحظات خاص، ولی برف این طلبه می کردن. حالا این تیپ، این روحیه خیلی مهمه. من که راجع به این تیپ و روحیه صحبت بکنم که به نحو عام به همه ما و شما مربوط میشه و به نحو خاص مؤکدن و مجددن به شما به عنوان کسی که طلبه هم شده. که در کنار درس و بحث طلبگی ایرم بگم همین رفقای ما مطالعات سنگین حاشیه‌ای داشتم که من ما رو حاشیه نمیدونم، اونا خودش متنه. یعنی همین درس و بحث‌های رسمی و حوزه رو قوی می‌خوندن، جبهه‌شون هم می‌رفتن، فداکاریشون هم می‌کردن، بیانیه هم می‌نوشتن، امضا می‌کردن. یه وقت یادم میاد یکی از مراجع که تو مشهد بودن ایشون فوت شدن، علیه امام و علیه جنگ بیانیه داد. حالا فوت شده، خدا از سر تقصیرش بگذره. قبلا هم قبل از انقلاب ایشون مبارز بود. ولی بعدش اینجوری شد دیگه، با امام چپ افتاد و اینا. و یه وقتی ایشون اعلامیه داد که تو رادیو اسرائیل و رادیو آمریکا اینا موقع میخوندن که بله اینا که تو جبهه میرن اینا شهید نیستن، ولی انقلاب و امام، علیه امام انقلاب. همین بچه ها رفقا اعلامیه نوشتن در اعتراض به ایشون و مدرسه به مدرسه با دوچرخه میرفتن امضا جمع میکردن میآوردن میزدن. بعد یادم دادستانی اون موقع آمد اینا رو گرفت. حالا ما که رفته بودیم جبهه، در رفتیم رفتیم جبهه، ولی یکی دو تا از این بچه ها رو گرفتن بازداشتشون کردن و اینا بازداشت بودند، از تو زندون در میامدن دوباره آمدن جبهه. یعنی برای دفاع از امام و انقلاب کتک میخوردن، زندون میرفتن، بعد میامدن جبهه که شهید بشن، بعد با عصا برمیشنن دوباره برای عملیات بعد آماده. در کنارش هم مطالعات جدی تفسیر قرآن، نهی البلاغه، تاریخ صدر اسلام، سیره پیامبر، سیره اهل بیت، آثار متفکران اسلامی دیگه که اینا رو باید کار کنید، کتاب اینا رو باید دقیق بشینید بخونید، آشنا بشه آدم با معارف دین، با تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ جهان، با شعر و ادبیات، برای که رو قلم کار بکنید، با کلمات آشنا بشید، بیان، قلم، باید خیلی کار کنید. یعنی شما که آمدید طلبه شدید، مخصوصا حالا اونایی که راههای دیگه هم داشتن و آمدن طلبه شدن، مجبور نبودن به طلبگی، اینو بدونید یک راه بسیار مهمیه، یک جهادی رو شروع کردید. اولا هر لحظه‌اش که از دنیا برید شهید از دنیا رفتید، و بعد این یک جهاد مادام العمره. تا آخر عمر باید کار بکنید. روزی 10 ساعت، 7 ساعت، 12 ساعت، 15 ساعت باید کار بکنید. مشکلات دنیا هم هست، ولی خدا قول داده که هر کس برای من عمل بکنه دنیاشو من تامین میکنم. هر کس دنبال دنیا بره فقط به قصد دنیا، دنبال آخرت نباشه، آخرت نداره، دنیاش هم قطعی و تضمین نیست. اما اگه کسی برای خدا عمل بکنه، به وظایفش عمل بکنه، خدا قول داده که آخرت قطعیه، دنیات هم من تضمین میکنم، نمیذارم بمونی. البته مشکلات خواهی داشت، نمیذارم، ولی بمونی. تو دنبال عزت و پول و ریاست نرو، دنبال وظیفت برو، خدا همون هم بهت میده. خدا هم به تو عزت میده، هم زندگی تأمین میشه، هیچ کس نمیمونه. به شرطی که این وعده خدا رو باور کنیم. ما چون باور نمیکنیم، تا آخرم با شک میریم جلو، مشکل. یه عزیز چیزی که اگه باور نکنی بهت نمیدن، باید باور کنی تا بدن. اگه تا آخر بگی که یه بار دیدی راست میگن، یه بار دیدی دروغ میگن، شاید هم این وعده‌های خدا راست. اگه این شاید تو دلت باشه تضمینی نیست. ولی اگر 100% باور کنی و بری، عمل میکنن. بهت میدن همه چی. یه از اون جاهایی که یه پله نامرئیه، تو باید پاتو از اون بذاری اون بالا. اگه باور کردی اون پله هست، وقتی پاتو بذاری هست. اگه باور نکنی نیست، میفتی. باید باور کنی و بری. اگه شک داشته باشی و ایره بری، نمیشه، میفته، سقوط میکنه. باید یقین کنی به این وعده‌ای که خدا داده. یقین کن با اینکه نمیبینی، یقین کن با اینکه مقدمات مادیشو نمیبینی، ولی یقین کن برو. بعد پاته بذارت ببینی یه چیز محکم زیر پاته و همینطور قدم های بعدیت. باید خیلی زحمت بکشین، مایوس نشین، کوسکلوف بشین، خسته نشین. حالا بعضی از این رفقای ما که طلبه میشدن تو فامیلای بودن که خیلی اینا اصلا یه آخوند هم توشون نبود، مثلا این طرف اولین آخوند بود، نه توقع داشتن یه بره آقای مهندس آقای دکتر رو از یه چیزا بشه، ول کردن آمده بود این فامیل متلک میگفتن، میخواست دکتر بشه، حالا آمده آخوند شده. یه عده آدم های متدین و مذهبی رو فهمیده بودن، یه عده هم مذهبی نفهم، یه عده هم غیر مذهبی نفهم، هر سه تیپ توشون بودن. وقتی دو تا دسته اخیر چقدر مطلب میگفتن، رفتی آخون سرخاکی شدی، میری سر قبر روزه میخونی، یکی دیگه این شهیده کربلا رو میشه از تب سر بخونی اسمشون رو، از 72 رو از اون تب سر بخونی، امامات چند تا همینجوری. حالا طرف مذهبی نماز میخونه، نه مطلب میگفت، مطلب میگن، مسخره میکنن، مشکلات زندگی هست، هزار مسئله است، از دو سه طرف میخوری، ولی باید یقین داشته باشی. همون سه تا جهادی که امام میگفت و این طلبه ها رفقای ما عمل کردن، ما عمل نکردیم، امثال بنده عمل نکردن، ولی اونا عمل کردن و من دیدم که چجور آدم هایی شدن، پلاشون هم شهید شدن، اکثر رفقای من رفتن. البته بعضیشون هم هستن و الان مشغولن، حوزه هم، دانشگاه هم، بیرون کار میکنن، همشون آدم های خوبی، اکثرشون هم الان هم آدم های خوبی هم، هر جا که هستن. حالا حتی بعضیشون هم کارهای دیگه میکنن، اونا هم آدم های سالمی هم، چون بنیانشون سالمه. این یک نکته که به عنوان مقدمه گفتم، ولی ذیل مقدمه همین بود، اصلش همینه. امام حرفی که امام میزد این بود، یه همچین نسلی اگه تربیت شد، یعنی خودتون آماده. امام میگفت سه تا جهاد، جهاد علمی، جهاد اخلاقی و تهذیب نفس و جهاد اجتماعی. این سه تا جهاد کار شماست تا آخر عمر، تا لحظه‌ای که بمیرید. به وقتی هم مردید شهید مردید. یه از این بالاتر هم کاری توی دنیا نیستیره بدون اینا. هیچ کاری از این مهمتر تو دنیا نیست. هر وقت هر کسی یه کار میکنه بدونه که با خودت بگی این مهمترین کاریه که در این دنیا میشد کرد، همین کار من دارم میکنم. اگر تو زندگی باشه این کار من ارزشی نداره، حالا ما چون گیر افتادیم داریم این کارو میکنیم، این فایده نداره، خسارت دنیا و آخرت. چون دنیا که نداری، آخرت هم با این نگاه آدم نداره دیگه. باید بگی الان مهمترین کار دنیا همینه که من دارم میکنم، حجره من مرکز عالمه، کاری که الان من دارم میکنم مهمترین کار عالمه، حرفی که من دارم میزنم حساس ترین حرف عالمه، و واقعا هم همینجوره. چه کاری اصلا مهمتر از کاری که شما میکنی؟ بگی یکی چه کاری مهمتر از کاری که شما میخواید بکنید؟ متو هزینه‌اش باید بپردازید. سه تا جهاد ما باید هزینه‌اش رو بپردازیم. ما که دیگه ریشه‌مون سفید شد، ما آدم بشون نیستیم، ولی شما که هنوز ریشه‌تون سیاهه، شما اولا شما آدم بشین. ما که آدم نشدیم، اولا شما آدم بشین. آدمی که میخواد کار کنه باید 10 برابر حرفایی که میزنه چیز بخونه. ما بعضی همون زیاد حرف میزنیم کم میخونیم، که زیاد بنویسی کم بخونی، زیاد بگی کم بشنوی. ما حالا حالا باید زیاد بخونیم و بشنویم، کم بگیم و بنویسیم. خیلی باید بخونیم همین آثار متفکران اسلامی، همین که گفتم اگه همین ها ساعتهای زیادی وقت میبره، سالهای زیاد وقت میبره. باید هر جا هم میریم صحبت کنیم برای یک جمع دیگهی، لازم نیست از خودش حرف دریاره، همطور هرچی به ذهنش میاد بگی، هرچی به زبانش میاد بپرونه. همین آثار متفکران اسلامی رو بخونید، همونا رو برید بگید، همونا رو برید بگید، همونا خیلی حرفای مهمه. از خودمون چیزی نسازیم.